کنار شما بزرگواران خواهیم بود. این امید رو هم داریم که تا این لحظه برنامه های این بخش مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. محضر مبارکتون عرض میکنم که بعد از منشور امیر که تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم، نوبت میرسه به برنامه بربال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی که برای شما پخش میکنیم. هجرت امام رضا علیه السلام به ایران، نقطه عطف تاریخ شیعه، موضوع سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی هست. از شما عزیزان دعوت میکنم همراه بربال سخن باشید به مدت 29 دقیقه با این امید که مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. بربال سخن با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین عالی برای شما گرامیان پخش میشه و امیدواریم که شما گرامیان با نظرها و پیشنهادهای خودتون که به ما میفرمایید ما رو در ساختن انشاءالله برنامه‌های هر چه بهتر یاری کنید. خواهش می‌کنم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن به چرا باقل ازر بار دل خیشتن است که چرا باقل ازر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در زندگی ائمه یا به تعبیر دیگه در تاریخ تشیع دو تا نقطه عطف وجود داره، دو نقطه ای که تحول بزرگی در تاریخ شیعه ایجاد کرد. یکی عاشورای سید الشهدا علیه السلام هست که با شهادت ابو عبدالله علیه السلام و یارانش و اسارت خاندانش یک تحولی تو تاریخ تشیع ایجاد شد و به هر حال این تحول به گونه‌ای بود که تا قیامت حفظ دین رو تضمین کرد. عاشورای امام حسین دین رو و مذهب رو تا قیامت تضمین کرد. دستگاهی به وجود اومد، دستگاه حسینی، که رشد شیعه تو طول تاریخ از جهت معرفت و شناخت و احساس و شور و شعور و عواطف تو دستگاه امام حسین اتفاق افتاد. در طول تاریخ شیعه فقط یک مجلس داشت، اونم به مناسبت سیدالشهدا علیه السلام ایام محرم بود. هرچی یاد گرفتیم تو مجالس امام حسین علیه السلام عواطفمون، احساساتمون، شعور و معرفتمون رشد پیدا کرد. کوره راه‌های تاریخ رو شیعه طی کرد زیر پرچم امام حسین علیه السلام موند تا به هر حال الان که به پاس این که بیش از 1000 سال زیر پرچم امام حسین علیه السلام بودیم، خداوند متعال عنایت کرد پرچم دین رو به دوش این ملت گذاشت. این یه نقطه عطف تو تاریخ تشیع هست. البته همونجور که کما بیش همتون میدونید همه ائمه در رابطه با دستگاه امام حسین علیه السلام و عاشورای سیدالشهدا نقش داشتن، چه ائمه قبل از امام حسین یعنی پیغمبر اکرم، امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن علیه السلام، ابا عبدالله را آماده کردند برای یه همچین حماسه بزرگی، چه ائمه بعد از سیدالشهدا از امام سجاد علیه السلام تا بعد حفظ کردن این دستگاه رو. هر 14 معصوم دخیل بودن تو تشکیل دستگاه حسینی، یه دستگاهی که دین رو قراره آخر حفظ بکنه، هر 14 معصوم دخیل بودن، از پیغمبر گرفته تا ائمه قبل از سیدالشهدا، همشون تو ایجاد عاشورا نقش داشتن. بعد از امام حسین هم در حفظ دستگاه حسین میلیون ها بلکه میلیارد ها نفر تو دستگاه امام حسین بودن که با خدا آشتی کردن، با خدا و با دین آشتی کردن، دیندار شدن، نمازخون شدن، اهل روزه شدن، اهل ذکر شدن. به تعبیر عوامانه ای که البته این تعبیر دقیق نیست، یه تعبیر عوامانه است، مشتری های امام حسین حتی از مشتری های خدا بیشتره. خیلی ها هستن که اهل محراب و منبر و اینا نیستن، اما ایام محرم که میشه میان تو دستگاه امام حسین و برای سینه زنی و امثال اینا میان. هرچند که به معنای دقیق اونایی که مشتری امام حسین نه، مشتری خدا هم هستن، اما به ظاهر اینجوریه دیگه. دستگاه سیدالشهدا علیه السلام همه رو جمع کرده، حتی کسانی که به ظاهر اهل مناسک دینی نیستن. این یک نقطه عطف تو تاریخ تشیع بود که عاشورای امام حسین و تشکیل دستگاه حسینی. نقطه عطف دوم که تحولی تو تاریخ شیعه شد و تا الان هم ادامه داره، آمدن امام رضا علیه السلام به ایران بود. هجرت امام رضا علیه السلام به ایران بود که با آمدنش حضرت فواید زیادی داشت. دو تا حکمتش رو من عرض میکنم. یکی از حکمت‌های آمدن امام رضا علیه السلام به ایران این بود که تشیع رو گسترش داد. شما می‌دونید قبل از آمدن حضرت به ایران پراکنده شیعه تو نقاطی از ایران بود، قم بود، سبزوار بود، بعضی از نقاط ایران پراکنده بود، غالب ایران شیعه نشین نبودن. با آمدن امام رضا علیه السلام و پشت سرش امامزاده‌هایی که اومدن و پخش شدن، اینها هر کدوم یک کانونی شدن، یک چراغی روشن کردن برای معرفت و توسل و ارادت به اهل بیت، که خصوصا دو تا کاروان که بعد از آمدن امام رضا وارد ایران شدن. امام رضا علیه السلام سال 200 هجری وارد ایران شد، 3 سالم بیشتر در ایران نبود که به شهادت رسید. سال 200 هجری وارد شد، سال 203 هجری به شهادت رسید. دو تا کاروان حدود 1 سال بعد، دو تا کاروان بزرگ وارد ایران شد. یکی حضرت معصومه سلام الله علیها بود که 1 سال بعد از آمدن امام رضا علیه السلام از این منطقه غرب آمدن، امامزاده ها بودن، به هر حال بزرگوارانی بودن، و تو منطقه صابه که رسیدن اینجا حکومت بنی عباس درگیر شد باهاشون که خیلی هاشون به شهادت رسیدن. حضرت معصومه سلام الله علیها فشار شدیدی بهشون اومد و مریض شدن و قومی ها رفتن و ایشون را آوردن قوم، که سعادتی بود برای قومی ها که ایشون 17 روز در قوم زنده بودن و بعد به هر حال اون وفات و رحلت شهادتگونه را انجام دادن. این یک کاروان بود. کاروان دوم کاروان حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ بود. عجیبه که تو تاریخ نوشتن اون کاروان 3000 نفر عددشون، 5000 نفر، 7000 نفر، 12000 نفر، 15000 نفر، همش هم درسته، همه عددها درست. یعنی کاروان حضرت احمد ابن موسی وقتی از مدینه را افتاد 3000 نفر بودن، اما پیوسته هی بهشون اضافه میشد، هی اضافه میشد تا 5000 نفر، 7000 نفر، به استان فارس که رسیدن 15000 نفر بودن. حکومت بنی عباس احساس خطر کرد که اگر این کاروان به همین شکل تا خراسان بره، یک لشکر انبوه خواهد بود و در مقابل بنی عباس ممکنه خطر بزرگی رو ایجاد بکنه. لذا تو همونجا به حاکم شیراز دستور دادن و درگیر شدن. حضرت احمد ابن موسی با برادرانش فرزندان موسی بن جعفر، سید محمد عابد، علایالدین حسین، اینا فرزندان موسی بن جعفر بودن، همراهش بودن، که به شهادت رسیدن و بعد پخش شدن. خیلی هاشون هم تو ایران. الان ما حدود 8000 امامزاده شناخته شده در ایران داریم. 8000 که خیلی از اون بزرگواران و شما هر کدوم از روستاها و جاهای مختلفی که خودتون هستید یا رفتید دیدید همه جا هستن. اینها مکمل کار امام رضا علیه السلام بودن. حضرت جغرافیای شیعه رو گسترش داد به سمت ایران. اینها مکمل شدن که ایران رو پایگاه بلکه پایتخت شیعه کردن. امام رضا علیه السلام اینو میدونست با اون نگاه تاریخیش که ایران باید پایتخت شیعه بشه، ولو در اون زمان نمیتونست کاری بکنه، ولی در آخر زمان پرچم دین رو ایرانیا بلند میکنن. این تو روایات ماست، ما مکرر روایت داریم از قوم سلمان، قوم فارس، خراسان، خراسان بزرگ که کل ایرانه، مشرق زمین پرچم بلند میشه در آخر زمان، پرچم کنایه از حکومته، پرچم بلند میشه در آخر زمان که این پرچم به دست امام زمان میرسه. روایت معتبر در کتاب غیبت نعمانی هست، من اینو یه موقع خدمت مقام اعظم رهبری خوندم، سندش رو دنبال کردم، سند کاملا معتبر در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام هست که حضرت فرمودن در ایران پرچمی بلند میشه قبل از ظهور، که تعبیر روایت اینه که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم از مشرق زمین، اون زمان امپراتوری شرق ایران بود، مشرق یعنی ایران، که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم از مشرق زمین قومی قیام میکنن، پرچمی رو بلند میکنن که زیر اون پرچم کسان زیادی کشته میشن، برای بلند شدن اون پرچم تعداد زیادی کشته میشن. امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن، یعنی پرچم حقه، چون هر کشته ای که شهید نیست، هر کشته ای که شهید نیست. امام باقر علیه السلام میفرمود قتلاهم شهدا. بعد حضرت یه جمله اون آخر فرمود که خیلی بشارت هست، فرمود ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، این پرچم رو به دست کسی نمیدم مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها، حالا دوستان اهل علم اینجا تشریف دارن، کلمه ها این ضمیر به رایت بخوره، یعنی پرچم. ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، فقط به دست صاحبتون میدن، که امیدواریم اون پرچمی که امام باقر علیه السلام فرمودن همین پرچمی که بلند شده و بهترین ها براش رفتن شهید شدن، بهترین های این کشور. شما تو هر خانواده، خب خودتون خیلیاتون خانواده های شهدا هستید، خیلیاتون منصوبان شهدا هستید، وقتی میپرسید که این شهیدتون چه جوری بود، میان حاج آقا این اصلا یه جور دیگه بود، تو بین بچه های ما گلچین شدن، بهترین ها رفتن و در رأس این نهضت هم بهترین امت بود، امام راحلمون بود، خدا رحمت کنه آیت الله عراقی رو، سلمان زمان ما، مرحوم آیت الله عراقی. ایشون میفرمود من 70 سال با آقا روح الله رفیق بودم، 70 سال یک مکروه ازش ندیدم، و اگر روز عاشورا ایشون میبود 72 تن میشدن 73 تن، جزو شهدای کربلا بود. سرتاپا ایمان این مرد، این شهادت آیت الله عراقی، کسی است که تمام مراجع بهش ارادت داشته. و بعد از ایشون هم خلف صالحش، رهبر بزرگوارمون، که ماها میدونیم فاصله ایشون تا دیگران چقدر زیاده، با حفظ احترام تمام مراجع، با حفظ احترام تمام مراجع. امیدواریم اون پرچمی که امام باقر فرمود به دست امام زمان میرسونن ایرانیا، همین پرچم باشه که بهترین ها براش قیام کرده. وجود مقدس امام رضا علیه السلام در واقع آمد و ایران رو پایگاه، بلکه پایتخت شیعه کرد. این یک حکمت و فایده آمدن امام رضا. حکمت دومش هم این بود که وجود مقدس و نازنین حضرت فرهنگ شیعه رو گسترش داد، علوم اهل بیت رو گسترش داد. شما میدونید همه ائمه معدن علم خدا بودن، اما این معدن اجازه نمیدادن جوشش پیدا کنه، اجازه نمیدادن مردم از علم اونا استفاده کنند. امام حسین علیه السلام در 10 سالی که دوران امامتش بود، علامه امینی میگه 270 تا حدیث بیشتر از امام حسین به ما نرسیده. یه لحظه فکر بکنید، امام حسین معدن علم خدا، تو 10 سال 270 تا حدیث، یعنی هر سال 27 تا به طور متوسط، 27 جمله. این معلومه که در خونش خلوت بوده، این معلومه که نمیذاشتن استفاده کنن از اونا، این معلومه که این چشمه رو نمیذاشتن جاری بشه. شما تو کوهستانا دیدید گاهی موقع یه چشمه میجوشه اما جریان پیدا نمیکنه. ائمه همه معدن بودن اما نمیذاشتن جریان پیدا کنه، منتشر بشه. علامه طباطبایی میگه من وسایل شیعه رو دوستان اهل علم میدونن وسائل شیعه چاپ 20 جلدی داره، چاپ 30 جلدی هم داره. 30 جلد فقه شیعه از اول تا آخر از احادیث اهل بیت. علامه طباطبایی میگه من یک دور وسائل شیعه رو مرور کردم ببینم چند تا روایت فقهی از امام حسین داریم. چند تا روایت فقهی دیدم 4-5 تا بیشتر نیست. 4-5 تا روایت فقهی، بله، در خون امام حسین خلوت بود، معدن علم خدا رو نمیگذاشتن جریان پیدا بکنه. یعنی ائمه نه فقط مرجعیت سیاسی و اجتماعی رو بهشون اجازه ندادن که حکومت بکنن، مرجعیت سیاسی و اجتماعی رو نه تنها ازشون گرفتن، حتی مرجعیت علمی رو هم ازشون گرفتن. یعنی از جهت علمی هم مردم در خونشون نمیرفتن، جاهای دیگه میرفتن. فقط دو نفر از اهل بیت ما داشتیم که این چشمه، این معدن علم خدا جوشید و منتشر شد. دو تا از ائمه، به خصوص دو تا، یکی صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیه، و یکی هم عالم آل محمد امام رضا علیه السلام صلوات الله و سلامه، در زمان این دو بزرگوار بود. البته تا حدی هم امام باقر علیه السلام، اما اوج اون مقداری که ائمه دستشون باز بود میتونستن علوم ناب الهی رو تو زمینه های مختلف، تفسیر، فقه، کلام، عقاید و معارف و اخلاق میتونستن بگن، زمان این دوتا بزرگوار بود. زمان امام رضا علیه السلام، خب بیدونید ایشون با عنوان ولیعهد و جانشین مأمون بود، کسی نمیتونست جلوشو بگیره تو سخنرانی، ممنوع المنبر نبود، تو مسجد مرو سخنرانی میکرد، تو مناظراتی که مأمون تشکیل میداد با اهل ادیان و مذاهب علوم اهل بیت رو نشون میداد. از این جهت زمان امام رضا علیه السلام معارف شیعه خیلی اوج گرفت، به خصوص راجب امامت و ولایت. معرفت نسبت به امامت قبل از امام رضا مال خواص بود. قبل از امام رضا علیه السلام امام شناسی و ولی خدا رو شناختن مال خواص بود، عوام خیلی نمیدونستن. اما امام رضا علیه السلام راجب امامت حرف زد، امام رو تعریف کرد، ولایت رو فهمون، لذا شیعه قابلیت پیدا کرد که بعد از امام رضا زیارت جامعه کبیره رو خدا توسط امام هادی به شیعه بده. یعنی رشد کرد تو ولایت، زیارت جامعه کبیره بعد از امام رضا به شیعه داده شد. یعنی قبل از امام رضا علیه السلام هنوز تحمل معارف زیارت جامعه رو نداشتن. میدونید بالاترین متن امام شناسی که ما داریم زیارت جامعه کبیره است، بالاترین متن، نه اینکه بالاترین حد ائمه ها، نه، حد ائمه از زیارت جامعه کبیره بالاتره، از اون مطالب بالاترین حدی که یک انسان میتونه بفهمه مقامات اهل بیت رو زیارت جامعه کبیره است. این بعد از امام رضا علیه السلام داده شد، این وجود مقدس شیعه رو رشد داد، هم از جهت کمیت و جغرافیای شیعه، هم از جهت عمق و فرهنگ شیعه. از این جهت حضرت حق بزرگی به گردن همه ماها داره، به خصوص ماها ایرانی ها. ماها ایرانی ها از دو سه جهت مدیون امام رضا علیه السلام هستیم. حالا غیر از این که امام هست و مثل بقیه ائمه که ما مدیون ائمه هستیم، به هر حال ما مدیون هر 14 معصوم هستیم و 12 امام، خب از این جهت امام رضا علیه السلام مثل بقیه ائمه هست. از جهت دومی که ایران رو پایتخت شیعه کرد، ایران رو پایتخت کرد که امروز پرچم بلند کرده در جهان. ای کاش این مشکلات اقتصادی و فشارهایی که وجود داره، که واقعا هم وجود داره و هممونم غصه میخوریم، هممونم ناراحت هستیم، و بدتر از این فشارهای اقتصادی که وجود داره جنگ روانی و سیاه نماییه که این فشارها رو صد چندان میکنه بر مردم. فقر وجود داره، جای تردید نیست، فشار هست، اما جنگ روانی و سیاه نمایی چندین برابر میکنه، طوری که اصلا احساس بدبختی تو کشور ما خیلی زیاد شده. یعنی احساس بکنن حتی اگر چیزای خوب رو هم ببینن خوشحال نمیشن، اینقدر سیاه نمایی زیاده. ای کاش یه مقدار این فشار کمتر میشد، ببینیم که قدرت شدیم تو جهان، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو طول تاریخ شیعه یا تو زندان بود یا تو تبعید بود یا تو تقیه بود. شیعه یک گروهی بود که همیشه تو فشار بود. امروز تو جهان شیعه یک طرف موازنه قدرت شده، کم اومدیم جلو. ببینید اینا قدرتی است که شیعه پیدا کرده. الان فرصت نیست و اصلا من نمیخوام وارد بشم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شما باید قدرت و امکانات درست بکنی تا حضرت ولیعصر علیه السلام تشریف بیاره، بتونی این قدرت رو به حضرت منتقل بکنی که حضرت افسر داشته باشه، مدیر داشته باشه، قدرت داشته باشه. همونجور که امت احتیاج به امام داره، امام هم احتیاج به امت داره، به تنهایی نمیتونه. امیرالمومنین علیه السلام تو کتاب الغارات رو ببینید، گاهی موقع ها این کتاب الغارات رو من تقاضا میکنم دوستان بزرگوار، به خصوص اهل علم، خیلی شبیه زمان ما هست، خیلی میتونه آدم چیزهایی ازش درس بگیره. گاهی موقع بعضی ها دو نفری میرفتن پیش امیرالمومنین، گفتن آقا ما خدمت شما هستیم، آماده ایم. حضرت میگفت دو نفر چه به درد من بخوره، برید آدم بیارید، با دو نفر که من نمیتونم کاری بکنم، برید آدم. تو یه جایی هست لوکان لی الفن، اگه من 1000 نفر داشتم یه کاری بتونستم بکنم. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم اهل بیت تنهایی میتونن با معجزه عالم رو پیش ببرن. بنای اهل بیت این نبوده. تو قرآن خداوند به پیغمبر میفرماید هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. خدا به پیغمبرش داره میگه پیغمبر خداست که تو رو تاییدت کرد، ایدک بنصره، با نصرت خودش، و بالمؤمنین، با مؤمنین تو رو تاییدت کرد، کمک بهت داد. ما داریم این قدرت رو فراهم میکنیم که الحمدلله شده تا در اختیار حضرت قرار بدیم. در هر حال وجود مقدس امام رضا علیه السلام علاوه بر این که لقب عالم رو داره که لابلای صحبتم عرض کردم عالم آل محمد صلوات الله و سلامه علیه بود، علاوه بر این که لقب رضا رو داره که هر حال معروف ترین لقب امام رضا علیه السلامه، که خود این انصافاً یک بحث مفصلی است و بسیار قابل توجه که لقب رضا رو برای چی امام رضا داره. من فقط یک جمله عرض میکنم، لقب رضا معناش این نیست که امام رضا در مقام رضا بوده، بالاترین مقام عرفانی و معرفتی است که آدم کاملا راضی باشه به ربوبیت، به مدیریت خدا تو این عالم. این که جای تردید نیست، نه، تو این عالم هر کی میخواد به رضا برسه واسطش امام رضاست، هر کی میخواد به مقام رضا برسه واسطش امام رضا علیه السلام، که اگه کسی رسید قطعا تکیش به خداست، آرامش تو زندگی خواهد داشت. یا ایتها النفس المطمئنه، ای نفس مطمئن و آرام، که عالم اگر متلاطم باشه تو آرامی، تو درگیری ها، تو بلاها، تو مشکلات تو مطمئن و آرامی، چون تکیت به خداست، تکیت به بی‌نهایته، رسیدی به وادی توحید، ارجعی الی ربک، حالا مقامات توحید رو طی کن به سمت پروردگاره، راضیتن، در حالی که راضی هستی. اونی که راضیه به مقام رضا رسیده طمأنینه داره، نفس مطمئنه پیدا میکنه. یا ایتها النفس المطمئنه، راضیتن، در حالی که راضی هستی، خوشنود از خدا هستی، به مقام رضا رسیدی، وقت اون طمأنینه رو داری. و اون کسی هم که راضی باشه مرضی هم هست، خدا هم از اون راضی. مقامات معنوی ملازم با رضای خداست. اونی که رضا داره، اونی که به مقام رضا رسیده آرامش داره، اونی که به مقام رضا داره مرضی خدا میشه، اونی که به مقام رضا رسیده وارد وادی توحید و درجات میشه، واسطش امام رضاست. این که عرفا میگن واسطه مقامات معنوی امام رضا علیه السلام رو این جهت، البته همه ائمه، ولی شما دعای توسل رو، نه این دعای توسل معروفی که خوندی، تو مفاتیح ببینید یه دعای توسل دیگر هست، تو مفاتیح بعد از همین دعای توسل یه دعای توسل دیگر هست که غیر معروفه. تو اون دعای توسل میبینید که هر امامی یه چیزی میده، تو اون دعای توسل هر کدوم از ائمه هر کدوم یه چیزی میدن، مثلا برای بیماری های جسمی و روحی وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام، برای دادن حوائج مادی، حوائج دنیایی امام جواد علیه السلام. اینو خودتون ببینید اونجا. امام رضا علیه السلام باب مقامات معنویه، باب مقامات معنویه، اونی که بخواد به رضا برسه، اونی که بخواد به طمأنینه و آرامش برسه، اونی که بخواد مرضی خدا بشه، اون چیزی که تو همین آیه آخر سوره فجر گفته شده، واسطش امام رضاست. باب معنویات، باب رضا، باب مرضی خدا شدن، باب اطمینان. وجود مقدس حضرت یکی از القابش رؤوفه. مرحوم آقای مصطفی تو کتاب التحقیقش که انصافاً کتاب محققانه است در رابطه واژه‌های قرآن، ایشون یه نکته خیلی قشنگ داره که این کلمه رؤوف رو که از القاب امام رضا است، مرحوم مجلسی تو جلد 99 بهار، تو جلد 99 بهار اون کتاب المزار که زیارت ها را آورده، اونجا این کلمه رو از جمله امام جواد علیه السلام، السلام علی الامام رؤوف، اونجا آورده. آیه مصطفی تو التحقیق میگه رؤوف رو وقتی ما معنا میکنیم میگیم مهربان، ما خودمون تو فارسی میگیم مهربان. رحیم، رحیم چی؟ اونم میگیم مهربان. ولی فرق است بین این دو مهربانی، بین رحیم و رؤوف یه فرقیه. رحیم اون مهربانی رو میگن مطلق، هیچ قیدی نداره، مطلقه. اما از این که اون کسی که دوستش داره رنج ببره یا نبره، مثلا یه پزشکی که جراحه، خب دوست داره که این مریضش خوب بشه، مهربان نسبت به او، دشمنش که نی، برای که خوبش بکنه تیغ میکشه سینه شو میشکافه. رنج میدونه، او رنج میبره، میدونه او مشکل پیدا میکنه، اما در این حال چون مهربانه این کارو میکنه. این تو معنای رحیمه که مهربان مطلق. اما رؤوف شدت رحمته، شدت مهربانیه که حتی با رنج طرف مقابلش هم سازگار نیست، یعنی نمیخواد رنج ببره او، نمیخواد اصلا او رنجی ببره. این میشه رؤوف. و موجود مقدس امام رضا علیه السلام امام رؤوف هست. خدایا به حق امام رؤوف دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. به آبروی امام رؤوف قسمت بیدیم خدایا، امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، ذوی الحقوق این جمع که الان تو عالم برزخ منتظر یه دعای شما هستن، خدایا به حق امام رضا همشون رو الان مهمان امام رضا قرار بده. رهبر بزرگوارمون، خادمین دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای، عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. صلوات عنایت بفرما.
سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير نبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين. إمام بهك شاه مطلق جهامت حريم درش قبل گاه سلاطین، شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین. شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین.
علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین.
علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین. علی ابن موسی رضا که از خدایش رضا شد لقب، چون رضا بودش آیین.
شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین.
شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان، در درج امکان، مه برج تمکین. سلام على آل طه وياسين، سلام على آل خير النبي، سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين. سلام على روضة حل فيها إمام يباهي به الملك والدين.